بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در صور مفارقه و مطلع افلاطونیه بود کلامی رو از ابن سینا نقل کردیم در توضیح مراد افلاطون. در اون کلام ایشون فرموده بودن که نظر افلاطون اینه، ما در وقتی میخوام تعقل کنیم امری رو، در واقع با این موجودهای مثالی مرتبط میشیم و با تعقل اونها این افراد طبیعی تعقل میشن. بعد سوال شده بود که سوال شد بعد جلسه که این صبر علمیه که ما داریم، اون صبر علمیه نقششون چیست؟ بالاخره ما صورتی هم تحصیل کردیم، صورت عقلی هم به دست آوردیم. اگر فقط تعقل ما به دیدن اون موجود عقلیه، این صبر عقلیه از کجا میاد؟ جواب دادم که قبلا گذشته در وحث وجود ذهنی که ما موجودات عقلی رو از دور مشاهده میکنیم و چون از دور مشاهده میکنیم شبهی میبینیم که قابل انطباق بر کثیرینن و به خاطر انطباق بر کثیرین کلی هن. ولی کلی در واقع نیستن، اون موجود عقلی در خارج شخصه، ما شخص رو دیدیم ولی چون از دور دیدیم و چیزی که از دور دیده بشه قابل انطباق بر کثیرین به حساب میاد، ما او را قابل انطباق بر کثیرین یعنی به نحو کلی میبینیم، در حالی که کلی نیست. و اگر مرتبمون بالا بره و پیش بریم و برسیم به حدی که به مرتبه عقل برسیم، این موجودات عقلی رو از نزدیک مشاهده میکنیم به عنوان وجود شخصی. در این حالت که اینها شخصن، ما اگر بخوایم کلی در این صورت ما کلی رو و صورت رو بعد از مشاهده اینها و به حسب قدرتی که به ذهنمون داده شده اختراع میکنیم. دیگه ما تعقل کلی نکردیم، ما یه شخص عقلی رو از در خارج دیدیم، ولی این شخص عقلی بعد از دیده شدن اجازه میده به ما که از روش صورتی بسازیم. اون صورتی که ساخته میشه میشه صورت معقوله و اون میشه کلی. بنابراین ما دو حالت داریم، یکی این که این موجود عقلی رو از دور مشاهده کنیم، دیگر این که این موجود عقلی رو از نزدیک مشاهده کنیم. اگر از دور مشاهده کردیم، این موجود با این که شخصه اما کلی دیده میشه، همونطور که هر چیزی که از دور دیده بشه و تشخیص داده نشه که چیه، قابل انطباق بر کثیرین به حساب میاد. چوبی که ما از دور میبینیم احتمال میدیم زیت باشه، احتمال میدیم چوب باشه، احتمال میدیم ام باشه، بر خیلی چیزا تطبیقش میکنیم، اگرچه در خارج یک چیزه و بر یک چیز تطبیق شده، اما ما فقط بر اشیاء گوناگون تطبیقش میکنیم به خاطر اینکه در خارج برامون مبهم بوده. همچنین اگر این شی رو از دور ببینیم، یعنی این موجود عقلی رو از دور ببینیم، قابل انطباق بر کثیرین به حسابش میاریم، اگرچه قابل انطباق بر کثیرین نیست، ولی ذا کلی درکش میکنیم. حالت دوم اینه که ما این موجود رو از نزدیک ببینیم، شخص ببینیم، در این صورت خودش دیگه کلی نیست، قابل انطباق بر کثیرین نیست، از روش ما صورتی میسازیم، اون صورت قابل انطباق بر کثیرینه. بنابراین در هر دو حال ما کلی رو درک میکنیم، حالا یا کلی رو به خاطر از دور دیدن درک میکنیم یا به خاطر صورت ساختن درک میکنیم. اون وقتی هم که این موجود رو از دور میبینیم صورتی ازش میسازیم، در هر دو حال صورت ساخته میشه، از دور هم که دیده میشه صورت ساخته میشه. اما فرض اینه که ما ابتدا صورت نمیسازیم، ما ابتدای موجود عقلی رو میبینیم بعدا صورت میسازیم. مثل اینکه خودمون رو که مشاهده میکنیم، به خودمون که علم حضوری داریم، سلام علیکم، ابتدا صورتی از خودمون نداریم، ولی بعد از اینکه مراجعه میکنیم دوباره از خودمون صورتی برای خودمون درست میکنیم، میتونیم این کار رو بکنیم. الان به خودمون که توجه داریم خودمون رو میابیم، نه صورتی از خودمون رو، ولی اگر بخوایم صورتی از خودمون رو هم میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم. پس در هر علم حضوری ما میتونیم بعد یک صورتی تهیه کنیم و به وسیله اون صورت هم به اون معلوم حضوری عالم بشیم، که هم اون معلوم حضوری مستقیم درک بشه هم به توسط صورت درک بشه. در موجودات عقلی هم همینطور میکنیم، رب و نور رو میبینیم و از روش صورت میسازیم. این صورتی که ساخته شده مدرک کلیه ما، ولی اون رب و نور مدرک شخصیه. اینو قبلا در وجود ذهنی عرض کرده بودم، اونتا چون جلسه گذشته سوالی شده بود خواستم دو مرتبه تکرار کنم که ابهامی باقی نمونه. خب بحث امروز مع الاشراق و ثانی فیزده که نبض من اقوال الحکما فی تعویل کلام افلاطون و شیعت القائلین به هذه الصوره به هذه الصور المفارقه و ابطالها، در ذکر پاره ای از اقوال حکما که در تعویل کلام افلاطون و پیروانش گفتن، افلاطون و پیروانش که قائل به این صور مفارقه هست و ابطاله ها، ضمیرش بر میگرده به اقوال، به صور بر نمیگرده. نمیخوام این صور رو ابطال کنیم، میخوام اون اقوال رو باطل کنیم. اون اقوالی که کلام افلاطون و شیعه افلاطون رو توجیه کردن، اونو میخوام باطل کنیم، که توجیه هایش کنم درست نیست. 8 تا توضیح ذکر میکنن که برای کلام افلاطون شده، و در این توضیح ها بجز توضیح چهارم سعی بر این شده که مثل افلاطونیه به غیر اونچه که افلاطون اراده کرده تفسیر بشه، چون نتونستن مراد افلاطون رو اثبات کنن، فهمیدن مرادش چیه، نتونستن اثبات کنن، سعی کردن توجیه کنن که بگن مرادش چیز دیگری است غیر از اونی که ما فهمیدیم. کلامش کنایه از مطلبی که خب اون مکنیون انه رو تونستن اثبات کنن، تونستن بگن که بالاخره این منظور ایشون از این کلمات چیست و اون منظورش رو تونستن اثبات کنن، ولی اون چه که ظاهر عبارتش نتونستن اثبات کنن، ناچارشان توجیه کنن، توجیه رو اثبات کنن ولی اصل عبارت اثبات نکردن. اولین کسی که توجیه کرده فارابی است. مشا معتقدن که علم واجب تعالی به معدا، چنانچه قبلا هم خوندیم، عبارت است از صور مرتسمه در ذات واجب. واجب تعالی قبل از این که موجودات رو خلق کنه، صورت موجودات رو که الگوی این موجودات هم پیش خودش حاضر داشت. الان هم که اینا رو خلق کرده، این صورت پیشش حاضره. بعدم که این موجودات از بین میرن، بازم این صورت پیش او حاضره. صورت علمیهی که این اشیا رو نشون میده، علم خدا هستن و اینا از ازل همراه خدا تا ابد. موجوداتی که به وسیله این صورت معلوم میشن تغییر میکنن، ولی این صورت تغییر نمیکنه، چون این صورت الان نحو کلی همه موجودات رو با تمام تغییراتشون همه رو نشون میده. مثل آینه میمونه که ثابته و موجودات از روبروی این آینه رد میشن، آینه عوض نمیشه ولی موجوداتی که رد میشن عوض میشن. این نظر مشاع درباره علم واجب به معدا قبل از وجود معدا و بعد از ایجاد معدا. این صور اصطلاحاً صور علمیه یا صور معتصمه میگن. در نزد مشا این صور محذوری ندارن و قابل اثباتند و اثبات هم میکنن، اعتقاد هم به این صور دارن. فارابی گفته منظور افلاطون از مثل الهی همین صوره که صفت واجب و معتصمه در واجبند، نه صور مستقلی که جدای از واجب باشن و جوهر باشن. صور مرتسمه علمند و متکی به ذاتند و مرتسمه در ذاتند. اما صوری که افلاطون میگه به ظاهر صور مستقلند، مرتسمه در ذات نیستند، جوهرند. ما ظاهر کلام افلاطون رو نمیتونیم توجیه کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم موجودات مجردی رو پیدا کنیم که مستقل باشند و جوهر باشند به نام مثل. ناچاریم که بگیم منظور افلاطون از این مثل همون صور معتصمی است که مشا میگن، و چون صور معتصمی قابل اثباته، مثل هم با این توجیه قابل اثبات میشه. این اولین توجیه است که در اینجا ذکر میکنن که توجیه فارابی است. هر اول منتشر المعلم الثانی ابو نصر الفارابی فی مقالته المسمات بالجمع بین الرأیین، ایشون کتابی نوشته به نام الجمع بین الرأیین، یعنی رأی ارسطو و رأی افلاطون. چون ظاهرا بین این شاگرد و استاد اختلاف بوده، ایشون سعی کرده کلمات رو توجیه کنه تا اختلاف برطرف بشه. الان در بین افلاطون و ارسطو در باب مثل اختلافه. افلاطون معتقد به مثل، ارسطو مخالف مثل. از اون طرف ارسطو موافق با صور علمی معتصم است، افلاطون صور علمی معتصم رو قبول نمی‌کنه. پس بینشون در این مسئله اختلافه. فارابی خواسته بین دو رأی جمع کنه، در جاهای مختلف توجیه کرده. اینجا توجیهش اینه که رفته کلام افلاطون رو طوری توجیه کرده که با کلام ارسطو موافق بشه و به این ترتیب اختلاف بینشون برطرف بشه. چون صور معتصمه رو ارسطو قبول داره، مثل افلاطونیه رو افلاطون قبول داره، خب حرف افلاطون رو بر حرف ارسطو حمل میکنه و به این ترتیب بین رأیین جمع میشه. فی مقالت المسمات بالجمع بین الرأیین، حرفی که فارابی در این کتاب زده، در این مقاله زده، این است که مراد افلاطون من المثل هو صور العلمیت القائمت به ذاته تعالی، صور علمیهی که علمن حصولیم. این صور علمی علم حضوری نیستن، علم حصولی هن به اشیا، اگرچه خودشون معلوم حضوری هن، مثل هر صور علمیه که خودشون معلوم حضوری هن، اما اشیایی که به وسیله این صور معلوم میشن معلوم حصولی هن. پس این صور رو میگن علم حصولی، چون منشأ علم به موجودات خارج میشن. لأنها چرا مثل رو صور علمیه میگیرید؟ زیرا همون حکمی رو که افلاطون برای مثل ذکر کرده ما در صور علمیه هم میابیم. افلاطون گفته این موجودات مثالیه داثر و فاسد نیستند. خب ما میبینیم صور علمیه هم داثر و فاسد نیستند. گفته مثل مجردن، میبینیم صور علمیه هم مجردن. هر حکمی که درباره مثل گفته، این حکم درباره صور علمیه هم جاریست. پس چه ابتداره که ما بگیم مثل همون صور علمیه هم؟ لعنه ها باقیتون، یعنی این مثل یا صور علمیه، صور علمیه بهتره، لعنه ها این صور علمیه باقیان غیر داثرن، این غیر حالکن، ولا متغیره غیر متغیرن، ولو تغییر کند و زائل شود اشخاص زمانیه و مکانیهی که به وسیله این صور معلوم میشن، اون اشیاء خارجی که معلوم این صورن تغییر میکنن، ولی خود این صور تغییر نمیکنه. پس این صور مثل مثلن، همونطور که مثل تغییر نمیکنه، این صور هم تغییر نمیکنه. دومین تعبیر و توجیهی که برای کلام افلاطون شده، توجیه ابن سیناست. ابن سینا گفته منظورش از مثل همون کلیه طبیعیه، همون ماهیت لابشرته، اون رو میگه در خارج هست. ما معتقدیم که کلیه طبیعی در خارج هست به عین وجود اشخاصش. ایشونم میگه که اشخاص این نوع رو که مثلا انسانه ملاحظه کن، علاوه بر این اشخاص انسان یک کلی هم داری که مجرده. این منظورش از کلی اون مثال نیست، موجود مثالی که در عالم عقلی نیست، منظورش همین کلی طبیعی است که در همین خارج، در همین جهان ماده به وجود فرد موجود میشه. پس منظورش از کلی که گفته، منظورش از موجود مثالی و کلی که گفته، این موجود عقلی که در عالم عقله و ازش تعبیر به رب و نو میشه نیست، بلکه منظورش همین کلی طبیعی است که در خارج است بین وجود افراد. بله دیگه، ابن سینا اینطور میگه. بعد به ابن سینا گفته میشه که افلاطون اصرار داره که این موجود مجرده، یعنی به شرط لای از ماده است، به شرط لای از عوارض تصریح داره، به شرط لا میگیره این موجود را، در حالی که کلیه طبیعی لا به شرطه، کلیه طبیعی لا به شرطه. ایشون اصرار داره برای اینکه این موجود مثالی به شرط لاست، یعنی ماده نداره، عوارض ماده نداره، در حالی که کلیه طبیعی لا به شرطه، میتونه ماده داشته باشه، میتونه عوارض ماده داشته باشه. پس این توجیهی که شما کردید با تصریحی که خود افلاطون کرده ناسازگاره. ابن سینا جواب میده نه، توجیه من درسته، افلاطون بین ماهیت لا به شرط و به شرط لا فرق نداشته. اگر گفته ماهیت به شرط لا، متوجه نشده که به شرط لا نیست بلکه لا به شرطه. توجیه خودش رو درست میکنه با نسبت دادن خطا به افلاطون. میگه افلاطون خطا کرده، فرق نذاشته بین لا به شرط و به شرط لا. اگر گفته به شرط لا، در واقع نظرش لا به شرط بوده، متوجه نشد. بعد باز به ابن سینا اشکال میشه. این تیکه رو بخونم بقیه‌اش رو بعدا. و ثانی ما اول شیخ و رئیس مذهبهم به، یعنی مذهب افلاطون و پیروانش رو تعبیر برده است به چیزی که الان اون چیز رو میخونیم. و خب اون چیزی که تعبیر برده اینه، اون چیزی که تعبیر کلام افلاطون حساب کرده اینه، ان المراد منها یعنی من المسل وجود توایع نوعیه هست در خارج. توایع نوعیه در خارج موجودن، نه موجود مثالی. سلام علیکم. توایع نوعی یعنی چی؟ یعنی کلیه طبیعی. لیل اشخاص متعلق به وجوده، وجود توایع نوعیه در خارج وجود دارن لیل اشخاص. توایع نوعیه همشون برای اشخاص هستن، یعنی خودشون مستقل وجود ندارن. توایع نوعیه در خارج ما وجود نداریم. حرف رجل همیدن این قبول نداریم که کلی در خارج داریم. ما میگیم توایع نوعیه اگر موجودن لیل اشخاص موجودن، یعنی به این وجود اشخاص موجودن. و هوال ماهیت و لا به شرط شی، و این طبیعت، این کلیه طبیعی که برای اشخاص در خارج موجوده، ماهیت لا به شرط، لا به شرط شیه. پس بنابراین مراد افلاطون از مثالی که گفته همین ماهیت لا به شرطه. خب به ابن سینا گفته میشه که ماهیت لا به شرط با ماهیت به شرط لا فرق داره، و افلاطون تصریح داره که من منظورم به شرط لا. آخ شما چطوری لا به شرط رو به گردنش میذارید؟ این که خلاف تصریحه. جواب میدن بناءً علی عدم تفرقت منهم، بنابراین که من تفرقه ای از جانب افلاطون و پیروانش صادر نشده. مصنف میگه فکر نکنید من میگم تفرقه نداره، من میگم اینا فرق نداشتن. کما ظن نه، ابن سینا این گمان کرده، ابن سینا گمان کرده که اونا فرق نداشتن، ولی من معتقدم که فرق میذاشتن. اونا شأنشون عجل از این بوده که ماهیت لا به شرط و با ماهیت به شرط لا اشتباه بگیرن. بنابراین که فرق نداشته باشند این افلاطون و شیعیانش، بنابراین زعم ابن سینا فرق نداشته باشند بین ماهیت لا به شرط و بین همین ماهیت به شرط لا شه، بین ماهیت در صورتی که لا به شرط باشه و بین همین ماهیت در صورتی که به شرط لا شه باشه. اونها به شرط لا رو ادعا کردن، ولی منظورشون لا به شرط بوده و متوجه نشدن که به شرط لا با لا به شرط فرق داره. به شرط لا رو تصریح کردن، لا به شرط رو قصد کردن. خب این اشکال رو دوباره تکرار میکنیم، همین اشکالی که برای ابن سینا کردیم، که ابن سینا جواب داد که طرفداران افلاطون و خود افلاطون فرق نداشتن، این اشکال رو دوباره تکرار میکنیم. اشکال اینه که اون چه که افلاطون معتقد به وجودش در خارج هست، وجود شخصیه. میگه یه موجود شخصی در خارج هست. این ماهیت لا به شرط و کلیه طبیعی که شما میگید یه وجود نوعیه، پس غیر از اون نیست که افلاطون گفته. افلاطون معتقده که این موجود مثالی یه موجود شخصیه، و شما میگید این موجود یعنی کلیه طبیعیه، کلیه طبیعی وجود نوعیه. پس فرق است بین آنچه که افلاطون گفته یعنی وجود شخصی و آنچه که شما توجیه کردید و اگر در اون گذاشتید یعنی وجود نوعی. باز ابن سینا جواب میده که اونها بین وحدت نوعی و وحدت شخصی فرق نداشتن. اونها درسته گفتن واحد شخصیه، ولی متوجه نشدن که واحد نوعیه. گمان کردن واحد شخصیه، تفریح کردن به وحدت شخصی. اگر بهشون حالی میکردیم که این وحدت وحدت شخصی نیست، وحدت نوعیست، قبول میکردن، پس اشتباه کردن. او عدم تفرقه بین الوحدت نوعیه که ما به گردنشون میذاریم و الوحدت شخصیه که خودشون مدعی بودن. سوم، دو مرتبه همین اشکال برای ابن سینا میکنیم. به ابن سینا میگیم که اونها مرادشون اینه که مرادشون موجودی است که در خارج مجرده. شما موجودی رو به گردن اونها گذاشتید که در خارج مجرد نیست. اگر در ذهن من لحاظ بشه مجردن لحاظ میشه. اونا میگن یه موجود خارجی داریم، موجود شخصی خارج داریم، خارجی داریم که مجرده. شما به گردنشون کلیه طبیعی رو میذارید. کلیه طبیعی در خارج مجرد نیست. اگر در ذهن من لحاظ بشه، ذهن من میتونه او رو مجردن لحاظ کنه. پس فرق است بین اون چه که اونها تصریح کردن و بین اون چه که شما به گردنشون گذاشتید. اونها موجود مجرد خارجی رو گفتن، شما موجودی رو که ذهن میتونه مجردش کنه و میتونه به طور تجرد لحاظش کنه مطرح شدید و به گردنشون گذاشتید. ایشون میفرماد، باز جواب میده، میگه اونها فرق نداشتن بین تجردی که از ناحیه لحاظ عقل بیاد و تجردی که در خارج باشه. تجرد از ناحیه لحاظ عقل میاد، اونها فکر کردن در خارج تجرد هست، لذا مدعی شدن که این موجود مثالی در خارج مجرده. نفهمیدن که در خارج مجرد نیست، بلکه در اعتبار ذهن ما مجرد میشه. او عدم تفرقه بین تجرد شی به حسب ملاحظه عقل ذات اون شی رو در مرتبه‌ای که لا یدخل فیه العوارض. میدونید که در مرتبه ماهیت، در مرتبه ذات ماهیت عوارض دخیل نیست. عوارض در مرتبه وجود ماهیت میاد، یعنی وقتی ماهیت موجود شد فی الخارج اون وقت عوارض رو داره، اما در خود مرتبه ذات عوارض نیست. در مرتبه ذات ماهیت فقط جنس و فصل هست. می فرماد اگر عقل ملاحظه کرد ذات اون شی رو در مرتبه‌ای که در اون مرتبه عوارض نبود، یعنی مرتبه ذات، اگر در مرتبه ذات خود ذات رو ملاحظه کرد و عوارض رو ندید، این یه نوع تجرده. بین این تجردی که از ناحیه ملاحظه چنینی عقل حاصل میشه و بین تجرد اون شی در وجود خارجی، تجردش عن العوارض فرقی نداشته. عن العوارض متعلق به تجرد. اونها مدعی شدن که این شی در وجود خارجی مجرد عن العوارضه و نفهمیدن که این چنین نیست، بلکه به لحاظ عقل مجرد از عوارض میشه. فرق است بین تجردی که در خارج باشه و تجردی که از ناحیه لحاظ عقل بیاد. اونها تجرد در خارج رو ادعا کردن، در حالی که آنچه واقعیت داره تجردی است که از ناحیه عقل میاد و فرق نداشتن بین این دو تجرد. پس خلاصه توجه کردید که ابن سینا کلام آقایون رو توجیه کرد، بعد دید این توجیهش با تصریح این آقایون نمی‌سازه، ناچار شد که یک اشتباه رو به اینا نسبت بده. این اشتباه رو به سه بیان گفت: یا اشتباه کردن فرقی بین ماهیت لا به شرط و به شرط لا نداشتن، این بیان اول، یا اشتباه کردن فرق بین وحدت نوعیه و وحدت شخصی نداشته، این بیان دوم، یا اشتباه کردن فرق بین تجرد خارجی و تجردی که از ناحیه لحاظ عقل میاد نداشته، این بیان چهارم. پس با هر سه بیانش یه مطلب رو داره جواب میده. اشکال اینه که آنچه که افلاطون و پیروانش گفتن غیر از این توجیه است که شما کردید، توجیه شما و تصریحات اینا نمی‌سازه. اونا ماهیت لا به شرط رو گفت، ماهیت به شرط لا رو گفتن، شما ماهیت لا به شرط رو گفتید. اونا وحدت شخصیه گفتن، شما وحدت نوعیه گفتید. اونا تجرد فی الخارج رو گفتن، شما تجرد به لحاظ عقل رو گفتید. از آنچه که شما گفتید باید شما آنچه که اونا تصدیق کردن نمی‌سازه. ابن سینا جواب میده که فرق نداشتن بین ماهیت لا به شرط و شرط لا، فرق نداشتن بین وحدت نوعیه و وحدت شخصیه. فرق نداشتن بین تجرد خارجی و تجردی که از نوعیه تر لحاظ عقل میاد. این نسبت خطا رو به اونها داده تا توجیه خودش رو تکمیل کنه. فحکم چون فرق نداشتن گفتن ماهیاتی در خارج داریم که در خارج هم از عوارض مجردن. دقت کنید، ماهیاتی در خارج داریم که در خارج هم از عوارض مجردن، نه در لحاظ عقل مجردن، بلکه در خارج هم مجردن. اینو گفتن چون دیدن افرادی در خارج داریم که اون افراد البته با عوارضند و در خارج متکثرند، در خارج با عوارضند و در خارج متکثرند، در حدشون فقط واحدن. یعنی وقتی بخوام حد تعریفشون کنیم همه رو یه تعریف میکنیم، ولی خود اشخاص متعددن. مثلا انسان ها زید و عمرو و بشر و اینا رو اگه بخوام تعریف کنیم برای همه شون یه تعریف میکنیم، همه رو میگیم حیوان ناطق. اما افراد افراد مختلفن. پس افراد خارجی اولا همراه عوارضن، ثانیا فی الخارج متکثرن و فی الحد واحدن، در حدشون واحدن، یک حد دارن. افلاطونی‌ها دیدن که ماهیت مجرد از العوارض به عین وجود این چنین افرادی که در خارج هستن موجودند. اون وقت متوجه نشدن که تجرد این ماهیات به لحاظ ذهنه، فکر کردن که چون در خارج به عین وجود افراد موجودن در خارج هم مجردن، در حالی که در خارج مجرد نیستن. پس اونها حکم کردن به این که در خارج ماهیتی داریم که در خارج مجرده. این از کجا حکم کردن؟ از این که دیدن افرادی در خارج داریم که همراه عوارضند و متکثرند و با کنار اینها، با وجود اینها، کلیه طبیعی یعنی اون ماهیت هم موجوده. موقع حکم کردن که کلیه طبیعی که کنار این افراد و در ضمن این افراد و به عین این افراد موجوده حتما باید مجرد از عوارض باشه، در حالی که متوجه نشونه که این تجرد مال لحاظ ذهن نخارج. فحکمو به وجود الماهیات المجردت عن العوارض فی الخارج. فی الخارج رو میتونید متعلق بگید به هر دو، هم به وجود هم به مجرده، که این ماهیات در خارج موجودند اولا و در خارج هم مجردند از عوارض ثانیا. از کجا این حکم کردن؟ بناءً علی وجودها به عین وجود اشخاصها، چون دیدن این ماهیات به عین وجود اشخاصشون موجودن، گفتن اگر اشخاص در خارجن پس این ماهیات هم که به عین وجود اشخاص موجودن در خارجن. منتها اشخاص در خارج همراه عوارضن، این ماهیت در خارج خالی از عوارضن. پس ثابت شد که ماهیتی داریم خالی از عوارض و مجرد فی الخارج، ماهیتی هم داریم که همراه با عوارض و غیر مجرد باز اونن فی الخارج. از اون ماهیت‌های غیر مجرد تعبیر میکنیم به اشخاص و افراد، و از این ماهیت مجرد تعبیر میکنیم به مثال مثال افرادتونی. بناءً علی وجود همین ماهیات به این وجود اشخاصشون، منتها اشخاصشون اگر موجودن مع عوارضها، این عوارضها مربوط به اشخاصه، اشخاصی که موجودن با عوارض اون ماهیات و لواحد مادی اون ماهیات، وجودن هم مربوط به وجود اشخاصه نه وجود ماهیات، ماهیات یکی بیشتر نیست در خارج، اما اشخاص وجودشون وجود متکثر از فعل عین، یعنی در خارج متوحد از فعل حد و نوع. یعنی اگر بخوام حد این اشخاص رو بیان کنیم یک حد براشون میاریم، پس وجودشون به لحاظ حدی واحده اما در خارج وجود کثیری دارن. اینم توجیه ابن سینا بود که تمام شد. توجیه سوم، بله حد همون نوعه، بله حد و نوع یکیه. شاید تعبیر به عالم بالا نداشته باشه. بله، عالم مثل غیر عالم محسوساته. حالا شاید کلامش طوریست که میتونیم به گردنش بذاریم که مثلا در عالم محسوسات موجود باشه، ایبی نداره. همین دیگه، همین اختلاف، همین اختلافی که الان نقل کردیم که ماهیت به شرط لا یا ماهیت به شرط شه، اشاره به همین داره. بله اگر ماهیت به شرط لا باشه دیگه در عالم محسوسات نیست، یعنی به شرط لای از ماده، نه به شرط لای از ماده است، به شرط لای از عوارضه. اگر در عالم محسوساته که حتما باید همراه اینا باشه. در عالم محسوسات یعنی ماده نداره، یعنی عوارض نداره. چیزی که ماده و عوارض نداره دیگه تو این دنیا نیست، باید تو دنیا دیگه باشه. از همین عبارت به شرط لا و لا به شرط خود ابن سینا متوجه بوده، منتها گفته اونا میگن به شرط لا ولی متوجه نشدن لا به شرطه، چون به شرط لا گرفتن عالمش جدا شدن. ولی ما میگیم نه، لا به شرط عالمش هم همین عالمه، اونا پیش خودشون خیال کردن عالمش جدا. ماهیت موجب وجود افراد موجوده، نه ماهیت به شرط لا. اول ثابت کردیم که اشتباه شدن ماهیت به شرط لا گفتن، منظورشون ماهیت لا به شرط بوده. حالا میگیم ماهیت لا به شرط هم در خارج به این وجود افراد موجودن، یعنی هر فردی که موجود باشه ماهیت به لا به شرط رو وجود میده دیگه، چون به شرط شی هم که حاصل باشه لا به شرط در به عینش موجوده، یعنی به عین وجود به شرط شی لا به شرط هم موجوده، لا به شرط با به شرط شی سازگاره. بنابراین اگه به شرط شی موجود باشه حتما لا به شرط هم در ذهنش موجوده، در ذهنش یا به عینش. یعنی هر فردی که شما در از افراد انسان در خارج پیدا کنید میبینید این فرد ماهیت رو همراه داره. ما به تعداد افراد انسان در خارج انسانیت داریم، هر انسانیت یک کلیه طبیعی است، یک ماهیته. پس به تعداد افرادی که در خارج هستن ما ماهیت انسانیه داریم، منتها ماهیت مجرد نداریم. افلاطون ادعای تجرد کرده، ابن سینا میگه این اشتباه، شما گفتید تجرد ولی تجرد در خارج نیست، تجرد در ذهنه. گفتید تجرد یعنی به شرط لا، اشتباه کردید، به شرط لا نیست، اونی که در خارج است لا به شرطه. اینا توضیحات است که ابن سینا کرده، البته صراحت کلام افلاطون با توضیح ابن سینا ناسازگار. اما توجیه سوم که در پاورقی به مرحوم دوانی نسبت میده اینه که منظور افلاطون از مثل افلاطونیه همون مثل معلق است. چون ما یادتون از اولی که وارد بحث شدیم گفتیم مثال دو قسمه، یه مثال عقلی داریم که تجرد تام داره، یه مثال خیالی داریم که تجرد برزخی داره. گفتیم اون که تجرد تام داره بهش میگیم مثل افلاطونیه یا مثل عقلیه یا ارباب انواع، اما اونی که تجرد تام نداره بهش میگیم مثل معلقه که در عالم مثال موجوده نه در عالم عقل. مرحوم دوانی طبق اون نسبتی که در پاورقی داده، ایشون مدعی شدن که منظور از مثل افلاطونیه همون مثل معلقه است، نه اینکه ما دو مثال داشته باشیم، یه مثال خیالی یه مثال عقلی. اصلا مثال عقلی نداریم، منظورش هم مثال خیالی بوده و تعبیر به مثل کرده، متوجه نشدن دیگران که منظورش مثال مجرد نیست. پس بنابراین ما موجودات عقلی به نام ارباب انواع نداریم، موجودات مثالی داریم که برای مثال هستن. و ثالث توجیه سوم اینه که انها یعنی این مثل افلاطونیه عبارت است از اشباه مثالیه مقداریه. اشباه تعبیر میکنه، اجسام تعبیر نمیکنه، چون بالاخره تجرد مختصری دارن لذا تعبیر به اجسام نمیکنه. اشباه مثالی اند، مثالی یعنی تمثل یافته اند که تمثل اون عقل اند، یه درجه پایین تر از عقل اند، تمثل عقل اند. یعنی درشون مقدار راه داره، مثل مجردات تام نیست، مجردات تام مقدار ندارن، نمیشه گفت اندازشون چقدر قدشون چقدره، اما این موجودات مثالی که را اندازه دارن، اندازه گرفته میشن. الموجودات فی عالم المثال، که عالم مثال هو یعنی عالم مثال عالمی است متوسط بین عالم مفارقات که عالم عقوله و عالم المادیات که همین عالم خودمونه، بین این دو تا یه عالمی هست به نام مثال، و این موجوداتی هم که افلاطون گفته همون مثال موجود در اون عالمه، نه مثال موجود در عالم بالاتر که عالم مفارقات باشه. و سیجی البرهان من علا وجودی، بعدن ما برهان میاریم که این عالم مثال هم موجوده، علاوه بر این که عالم مثال افلاطونی موجوده این عالم مثال هم موجوده. وقت دوانی خواسته مثال افلاطونی با این مثال یکی کنه، در حالی که قبلا گفتیم یکی نیست. بله دیروز عرض کردم عالم مثال با عالم خیال متفاوته، اون منفصل این متصله. چیا؟ عالم مثال رب و نون امتنه باشه، رب و نون نیست. عرض کردم عالم مثال هر فردی از عالم مثال نمونه است برای فردی از عالم طبیعت، نه برای نوع. پس نمیتونه رب و نوع باشه. رب و نوع نیست که یکی باشد مرتبط به همه نوع. اما این عالم موجودات مثال رب و نوع نیستن، یعنی یکی مربوط به نوع نیست، بلکه برای هر فردی یه مثالی داریم. هر فردم نمیتونه رب و نوع باشه. ما دیگه وقتی میخوام توجیه کنیم به تصریحش کار نداریم، توجیه میکنیم همون تو که ابن سینا توجیه کرده. به تصریحش کار نداریم، چون میگیم تصریح شاید اثبات بدیم به اشتباه، یا میگیم طغیان قلم بوده، بالاخره یه جور توجیه میکنیم. ما تصمیم گرفتیم حرف رو توجیه کنیم. اگه بخوام به تصریحش عمل کنیم که همون چیزی دیروز گفتیم، الان میخوام عوض کنیم حرفشو، یعنی میخوام تصریحاتش رو کنار بذاریم. توجیه چهارم توجیه شیخ اشراقه. این توجیه درستیه، حرف رو درست گفته، حرف افلاطون باشه یه افلاطون درست فهمیده، منتها مطالبی رو که باید در ضمن این توضیح بیان میکرده بیان نکرده، ناقص وارد بحث شده، نه خراب کرده. توجیه چهار عرض کردم اولی که بارشان گفتم توجیه چهار، غیر از توجیه چهارم بقیه توجیه ها حرف ارسطو حرف افلاطون عوض میکنن، توجیه چهارم حرف افلاطون عوض نمیکنه، همون حرف افلاطون میزنه. اونجا بعد مصنف اضافه میگه انشاءالله میکنه که مشکل این حکمت الاشراق چیه. شیخ اشراق حرف رو درست فهمیده، درست هم تبیین کرده، ولی کامل تبیین نکرده. چرا کامل تبیین نکرده؟ چون باید یه فرقای ظریفی رو رعایت میکرد، اونا رعایت نکرده، که انشاءالله بعدا اشاره میکنیم. اشکال این توجیه چهارم رو بعدا خواهیم گفت. اشکالش این نیست که این توجیه مطابق کلام افلاطون نیست. چرا؟ مطابقت با اصل کلام افلاطون داره، ولی ظرافت های کلام افلاطون رعایت نکرد. توجیه چهارم اینه که موجودات همین مثال افلاطونیه، اینا در سلسله انوار عقول ارضیه قرار گرفتن. خب درست هم هست، ایشون میگه که ارباب انواع در واقع عقول ارضیه هستن. عقول ارضیه عقولی هستن که بینشون علیت، رابطه علیت نیست، رابطه علیت و معلولیت، برخلاف عقول طولیه که بینشون رابطه علیت و معلولیت هست. عقل اول علت، عقل دوم معلوله. این عقولی که بینشون رابطه علیت و معلولیت بهشون میگن عقول طولیه، عقولی که بهشون این بینشون این رابطه، یعنی رابطه علیت و معلولیت نیست، بهشون میگن عقول ارضیه. و همه این عقول رو شیخ اشراق انوار مینامه. بنابراین انوار عقلیه ارضیه یعنی عقول ارضیه، انوار عقلیه در واقع همون عقول هست. میفرماد که این مثل افلاطونیه در اون بخشی که انوار عقلیه غیر طولیه یعنی ارضیه قرار گرفتن قرار داره، یعنی جاش اونجاست. اونجا کجاست؟ ذیل عالم عقول طولیه. یعنی اگر عقول طولیه رو در یه عالم قرار بدیم، عقل اول صدر عالمه، عقل دوم بعده، عقل سوم بعده، تا میرسیم به عقل دهم. در حاشیه این عالم عقل دهم قرار گرفته، ما بعد الحاشیه، اون قسمت هایی که دیگه باقی مونده تا برسه به عالم مثال، اون قسمت رو این عقول ارضیه پر کردن، یعنی همین انوار ارباب انوار، یعنی همین ارباب انوار. پس همونطور که توجه میکنید حرف شیخ اشراق اینه که این ارباب انوار رو به عنوان یه عقول قبول داریم، به عنوان عقول قبول داریم. عقول ارضی هم میدونیمشون، هم در هم دیگه تأثیر نمیدارن، و میگیم جاشون هم در حاشیه عالم عقله، پایین تر از عقول طولیه. همه این حرفا با مرام افلاطون سازگاره. شیخ اشراق حرف افلاطون رو درست تبیین کرده، منتها همونطور که بعدا خواهیم گفت مشکلی داره، که دو تا مشکل داره که اون دو تا مشکل رو رعایت نکرده، ولی اصل توجیه درسته. نسبت به اصل کلام افلاطون درسته، نسبت به بعضی از خصوصیات کلام افلاطون درسته. هر رابطه توجیه چهارم توجیه است که علیه صاحب و حکمت الاشراق، اون توجیه اینه که انله ها یعنی این ارباب انواع، این مثل افلاطونیه. عبارتند از سلسله انوار عقلیهی که مترتب نیستند فعلیه، ترتبی در علیت ندارن، یعنی طولیتی در علیت ندارن. اینطور نیست که یکی علت باشه یکی معلول باشه، بلکه همشون در عقل همن. ان نازله فعلیت نازله نخونید، فعلیه متعلق به غیر مترتب است، یعنی در علیت ترتبی ندارن، بینشون ترتب علی و معلولی نیست. النازله صفت دیگر است برای الانوار عقلیه. الانوار العقلیه که صفت اولش الغیر المترتب فی العلیه است، صفت دومش النازله فی آخر مراتب العقول، جاش در آخرین مرتبه از مراتب عقول طولی است، یعنی بعد از اینکه عقول طولی تموم میشن این عقول عرضی شروع میشن. فیست رو انها، خب این دیگه میشه این عقول عرضیه مدبر عالم کن و فسادن، یعنی مدبر همین عالم اجسام هست، بنابراین از هر کدومشون نوعی از اجسام صادر میشه، از هر کدومشون نوعی از اجسام صادر میشه، از اونی که رب و نوع انسانه انسان ها صادر میشه، از اونی که مثلا رب و نوع فرس فرس ها صادر میشن، و پس هر کدوم از این عقول جسم مناسب خودشون رو صادر میکنن. صادر میکنن نه به این معنی که اونا مستر باشن، مستر در واقع خداست، اونها وسیله صدورن، خدا به اونها میده تا اونها عبور کنه و به مادون برسه. نیاسد عقول طولیه، بله وسایل محفوظه، خدا ابتدا به اینا نمیده، اول به عقول طولیه میده، از عقول طولیه میده. مثال برزخی واسطه است، ولی ایشون دیگه اینجا نگفته، نگفته وساطت اون مثال رو نگفته، بین این عقول ارضیه و عالم ماده دوباره یه عالم مثال فاصله است. شیخ اشاق هم قبول داره، افلاطون هم قبول داره، اون دیگه شیخ اشاق مطرح نکرده چون مورد بحثش نبوده. فیستر انها انواع الاجسام، یعنی یستر از این سلسله انوار عقلیه، یعنی از همین ارباب انواع، یست رو انواع اجسام وسیطه، چه اجسام وسیطه فلکی باشن و چه عنصری باشن، چون ما دو جسم وسیط داریم، یه جسم وسیط فلکی، چهار جسم وسیط عنصری، ده جسم، نه جسم وسیط فلکی و چهار جسم وسیط عنصری، یا مرکب باشن که ما مرکبات عنصریمون هم سه قسمه، لذا میگه حیوانیت هم کار از این یه قسم، او نباتیت هم دو قسم، او جمادیت هم سه قسم، که سه قسم مرکب داریم. همه مرکبات، همه عنصریات، همه فلکیات از همین عقول غیر مترتبه، یعنی عقول ارضیه صادر میشن. این عقول ارضیه هر کدومشون رب و نوعی چیز هست و همون چیز رو به اذن خدا ایجاد میکنن و به اذن خدا تبدیل میکنن تا آخر. بله؟ فیست در انها انواع و رسان در نفوس رو اینو نسبت نمیده. نفوس ظاهره ملعقه دهمه، نفوس باید از جواهر باقیه گرفته بشه، قبلا هم در اشارات داشتیم، در 97 اشارات اوائلش داشتیم که نفوس از جواهر باقیه گرفته میشه، ولی اینم جواهر باقیه هست، ولی اونم جواهر طولیه، از جواهر طولیه گرفته میشه. الخامس، پنجمین توجیهی که برای مسئله شده اینه که مراد از صبر مثالیه و ارباب انواع همین صبر طبیعی خارجیه، همین صورتی که در من و شما هست، نوع صورت انسانی که در ماست، نوع صورت شجری که مثلا در فلان شجره و هاکذا در بقیه. منظور از صبر یه صبر مجرد موجود در عالم عقل نیست، منظور همین صبر طبیعی موجود در عالم ماده است. منتها این صبر رو دو جور میشه ملاحظه کرد، یک بار خودشون رو ملاحظه کنید، در وقتی که خودشون رو ملاحظه کنیم اسمش رو میذاریم انسان و فرس و بقر و شجر و آب و هر چی دیگه بقیه، خودشون رو که ملاحظه کنیم اسم رو میذاریم. یه بار اینها رو مستندن الی الواجب تعالی و به عنوان این که علم واجبن ملاحظه میکنیم، بهترین صورت میشه مثال افلاطونی. پس مثال افلاطونی عبارت است از همین صور موجود فی الخارج در صورتی که منتسب به واجب بشن و عنوان علم برای واجب قرار بگیرن. فرق میکنه با توجیه اولا. توجیه اول صور مثال رو با صور مرتسمه یکی گرفت، اگرچه صور مرتسمه علم بودن. در اینجا صور مثالیه رو با صور مادیه یکی گرفت، نه با صور مرتسمه. منتها ادعا کرد که این صور مادیه دو چهره دارن، یه چهره خودشون، یه چهره ارتباطشون. به چهره ارتباطشون علم هست. پس علم رو اون توجیه اول صور مرتسمه قرار داد و این توجیه دوم صور طبیعی قرار داد، منتها صور طبیعی که منتصر به واجب هست و هم کرد مصور افلاطونی رو هم بر همین صور طبیعیه. الخامس و ان المراد منها، پنجمین توجیه اینه که مراد از مثل افلاطونیه خود همین صور مادی شخصی هستن، منطقه نه به لحاظ خودشون بلکه به لحاظ این که اینها همه حاضرن اندالله سبحانه، یعنی این صور حاضرن، صور مادیه حاضرن اندالله سبحانه. فعنه ها یعنی صور مادیه. من هذه الحیثیت العلمیت الانتصابیه، به این حیث علمی که انتصاب به خدا دارن، کان لها ثبوتون علا بچین کلی، اینا به اون لحاظ ثابتن، اگرچه اون چهره دیگرشون تغییر میکنه و از بین ممکنه بره، اما این چهره شون که یل اللهیست و با خدا ارتباط داره، این چهره همیشه ثابته.
ثابت هست،
نه ما فرض میکنی، ثابت هست همیشه. فقرش الله هست. فإنها این صور من حیث من هذه الحیثیت العلمیت الانتصابیه کان لها ثبوتون علا بچین کلی. چرا ثبوت دارد؟ لأنها غیر محتجبتن به حسب هذه ثبوت بالاخشیت المادیت المکانیه. چون موجودات مثالی، موجودات مادی همشون دارای اخشیه و دشاهای مادی به نام بدن و جسم و اینا هستن، اما ما صور مادیه رو به این لحاظ ملاحظه نمی کنیم. به لحاظی که منتصب به الواجبه و علم واجبه ملاحظه می کنیم، به این لحاظ هم ثابتند، هم با قشاع ماده، با پرده مادی و مکان و زمان پوشیده نشدند، پوشیده نشدند، بلکه به این چهرهشون مجردند. یعنی صور مادی به چهره‌ای که مرتبط به واجبن ثابت و مجردن، به چهره‌ای که مرتبط به موجودات خارجی هستن ماده دارن و عوارض دارن. ما اون چهره رو ملاحظه نمی کنیم، اون رو مثال نمی کنیم، نمی دونیم. این چهره دیگر رو که به واجب تعالی مرتبط مثال می دونیم. پس مثال افلاطونی عبارت است از همون صور مادیه شخصی که در خارج هستن، منتها نه به اون چهره‌ای که به خودش نظر کردیم، بلکه به چهره ارتباطش با واجب تعالی. جسم ارتباطش به واجب تغییر نمی کنه. یعنی تا وقتی این جسم هست ارتباطش به واجب هست. اینطور نیست که لحظه ارتباط به واجب داشته باشه لحظه دیگه نداشته باشه. ارتباط فقری از اول تا آخر با واجب داره، اون دیگه ثابت و تغییر نمی کنه. بله خود جسم و ماهو و جسمون تغییر می کنه، این چهره خودشه، چهره خودش تغییر میکنه، ولی چهره ارتباطش به واجب تغییر نمیکنه. هیچ وقت ارتباط قطع نمیشه، هیچ وقت ارتباط تغییر نمیکنه، ضعیف نمیشه. ارتباط از اولش هست تا آخرش هست.
شخصی
بله، صورت شخصی، بله صورت زیده هم که همون صورت انسانیتشونه دیگه. لعنه ها غیر محتجبتن به حسب حاضر سبود و لخشیت المادیه. چون این صور مادیه به حسب این ثبوتی که گفتیم، یعنی به لحاظ استنادی که به واجب تعالی داره، محتجب بالاخشیه نیست، پوشیده به وسیله پرده های مادی مکانیه نیست. اگرچه صور مادیه دارای اخشیه هستند و به این لحاظ نمیتونن مثل افلاطونیه باشند، اما به لحاظ این که مرتبط به واجبند دارای اخشیه نیستند و به این لحاظ میتونن مراد افلاطون باشن، این صور معلقه باشن. لعنه ها غیر محتجبتن به حاضر ثبوت، به حسب حاضر ثبوت، به حسب حاضر ثبوت یعنی ثبوتی که انتصابی که به واجب تعالی دارن. این صور به این لحاظ پوشیده به اخشی مادی مکانی نیستند و باز پوشیده به ملابس تجددی زمانی هم نیستند. یعنی نه محکوم زمانند نه محکوم مکانند، بنابراین ثابتند و لایتغیر. چیزی که محکوم زمان نباشه ثابته، لایتغیره. اینا محکوم زمان نیستند پس ثابتند و لایتغیر، مکان ندارند پس مجردند. بنابراین ارتباطشون به واجب تعالی، ارتباط این صورت به واجب تعالی به لحاظ اون استنادشه و به لحاظ اون استناد اولا مکان نداره بلکه مجرده، ثانیا زمان نداره یعنی ثابته، تغییر نمی‌کنه. خب چرا شما حمل کردید مثال افلاطونیه رو بر صور مادیه؟ زیرا دیدیم مثال افلاطونیه احکامی داره که اون احکام در صور مادیه به شرط ارتباط و انتصابشون به واجب حاصله. از اینجا کشف کردیم که میتونیم اشیا رو به لحاظ ارتباطی که با واجب تعالی دارن مثال افلاطونی بنامیم، که مثال افلاطونی رو عبارت گرفت از همین صور مادیه به شرط ارتباطشون به واجب. لعنها این چرا میگید این صور مادیه مثال افلاطونی هست؟ لعنها غیر محتجبتن به حسب هاذه الثبوت بالاخشیت المادیت المکانیه ولا بالملابس تجدد زمانی. یعنی دوباره خوندم که معلوم بشه لعنها تعلیل چیه. هرچند گفتم اولا که تعلیل چیه رو دو مرتبه باید گفتم. چی داره اشتباه داره باره؟ فهاذهی وجوه و تعویل به کلامهی، این تعویلاتیست که برای کلام افلاطون گفتن. ولیس شیء منها ما رامه افلاطون والاقدمون من القول بالمثل، و هیچ یک از این توجیهات اونی که رامه او یعنی قصده او افلاطون و الاقدمون من القول بالمثل نیست و الله اعلم. هیچ کدوم از این توجیهات کلام افلاطون رو بیان نمی کنه. افلاطون همونی رو میگه که ما در اشراق غرب بیان کردیم. این توجیهاتی که شده هیچ کدومش درست نیست که یکی یکی هر پنج تا شو رد خواهیم کرد، به جز چهارمی که چهارمی رد کردن مطابق نظر افلاطون، منتها ایرادهایی داره که ایرادش رو خواهیم گفت.